ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شامگاهی پنجشنبه 25 آبان 1396 خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در این مجله شامگاهی از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل جدیدترین ها و منتخبترین های اونها رو برای شما انتخاب کردیم و تقدیم شما میکنیم. اما پیش از همه اینها با خبرها همراه بشیم و مهداد میردامادی که با خبرهای منتخب ایران و جهان در استودیو خبر با من همراه. سلام و درود بر تو مهداد، خیلی خوشمزه.
با سلام و درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. مقام های ایران و بریتانیا گزارش های منتشر شده درباره تمایل لندن به بازپرداخت بدهیش به تهران در قبال آزادی نازنین زاغری را نادرست خواندند. سخنگوی ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت این بدهی هیچ ارتباطی با سرنوشت خانم زاغری ندارد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز به خبرگزاری ایسنا گفت اینها دو مسئله جدا از یکدیگر هستند و ارتباط دادن این موضوعات کاملا خلاف و مردود است. تلگراف و سان، دو روزنامه چاپ لندن، روز پنجشنبه به نقل از برخی منابع گزارش دادند که بریتانیا قصد دارد در قبال آزادی نازنین زاغری 450 میلیون پوند بدهیش مربوط به یک قرارداد معوقه تسلیحاتی را به ایران بازپرداخت کند. نازنین زاغری رادکلیف سال گذشته در ایران بازداشت و به اتهام آنچه مشارکت در فعالیت‌های براندازی نرم خوانده شد به 5 سال زندان محکوم شد. فرید براتی، معاون سازمان بهزیستی ایران، به ایسنا گفته است در زمین لرزه اخیر در استان کرمانشاه حدود 100 نفر قطع نخاع شدند. به گفته آقای براتی حدود 80 تن از آسیب دیدگان در کرمانشاه و بقیه در تهران و همدان بستری هستند. از سوی دیگر آمار متفاوتی از کشته شدگان زمین لرزه منتشر شده است. اورژانس سراسری کشور شمار جان باختگان را 474 نفر اعلام کرده. با این حال احمد صفری، نماینده کرمانشاه در مجلس، گفته است بیش از 1000 نفر تا الان جان باختند. اسماعیل نجار، رئیس ستاد مدیریت بحران، نیز آمار 1000 کشته را نادرست خوانده و گفته است 432 نفر جان باخته داریم و ممکن است حدود 25 نفر در روستاها بدون تشریفات قانونی دفن شده باشند. در خبری دیگر، شامگاه چهارشنبه زمین لرزه‌ای نسبتاً قوی در جمهوری آذربایجان روی داد که در استان اردبیل نیز احساس شد و به گفته مقام‌های محلی 6 مصدوم بر جای گذاشت. کانال‌های تلگرامی نزدیک به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، از فیلتر شدن وبسایت رسمی او و همچنین وبسایت موسوم به دولت بهار خبر دادند. مسدود شدن این دو وبسایت یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که محمود احمدی نژاد، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با حضور در حرم عبدالعظیم در شهر ری علیه خانواده لاریجانی انتقادهایی را مطرح کرد. حمید بقایی، علی اکبر جوانفکر و حبیب الله خراسانی، 3 تن از مقام‌های دولت احمدی نژاد، اعلام کردند در اعتراض به قوه قضاییه در شهر ری بست می‌نشینند. شورای امنیت سازمان ملل شامگاه پنجشنبه تشکیل جلسه می‌دهد تا برای چندمین بار در هفته‌های اخیر درباره تمدید مأموریت بازرسان شیمیایی سوریه رأی‌گیری کند. بنابر گزارش‌ها در این نشست 2 پیشنویس جداگانه که آمریکا و روسیه تهیه کردند به رأی گذاشته خواهد شد. روسیه ماه گذشته پیشنهاد آمریکا برای تمدید 2 ساله مأموریت این بازرسان را وتو کرد. وظیفه اصلی این بازرسان مشخص کردن مسئول حملات شیمیایی در جریان جنگ سوریه است. روسیه از گزارش 3 هفته پیش این تیم بازرسی که مسئول حمله شیمیایی به خانشیخون را حکومت بشار اسد معرفی کرد به شدت ابراز نارضایتی کرده است.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی که ما و شما رو در جریان تازه ترین های دنیای خبر قرار داد. اما پس از خبرها سراغی بگیریم از آنچه در این مجله شامگاهی تقدیم شما خواهد شد. چهار شب سرگردانی در میان آوارها. سوء مدیریت بحران ادامه دارد.
حجم فاجعه و مصیبت اینقدر بزرگ است که شاید تا چند روز آینده بازم کسانی باشند که بدون چادر و بدون پتو باشند.
بسنشینی در حرم عبدالعظیم. محدودیت‌های احمدی نژادی‌ها تشدید شد.
مسئله تنگ شدن طناب دار قول گردن احمدی نژادی هاست.
آزادی نازنین زاغری در گرو حساب و کتاب‌های قدیمی. بدهی 40 ساله بریتانیا به تهران پرداخت می‌شود.
در سیاست کمتر اتفاقی می‌افته که تصادفی باشه، همه چیز با برنامه است.
مقابله به مثل رسانه‌ای در مسکو. دومای روسیه با تصویب قانونی رسانه‌های خارجی را محدود کرد. و اگر تا پایان این مجله شامگاهی یار وفادار رادیو فردا باقی بمانید، بیش از اینها که خدمت شما گفتم تقدیمتون خواهد شد. هزاران واحد مسکونی در مناطق زلزله زده غرب کشور 100% تخریب شده و بسیاری از آنها همچنان در چادرهای نازک سفری در هوای سرد به سر میبرند. خبرها حاکی است شهروندانی هم که خانه‌هایشان کاملا خراب نشده به خاطر نگرانی از ریزش دیوارها همچنان در خیابانها و خودروهای شخصی زندگی میکنند. بیشتر بشنویم در گزارش آزاده اسدی.
بیش از 4 روز از زمین لرزه 7.3 ریشتری در غرب کشور می گذرد. در این روزهای سرد پاییزی بسیاری از اهالی مناطق زلزله زده در مرز ایران و عراق از کرمانشاه گرفته تا سرپل زهاب، ازگله، دشت زهاب، سلاس باباجانی و بسیاری از روستاهای اطراف در کنار آوار خانه هایشان شب را به صبح می رسانند. برخی هنوز نگران اعضای خانوادهشان زیر آوار هستند و برخی عزادار. آمار قربانیان هر ساعت افزایش پیدا می کند و شمار مجروحان به صورت سعودی بالا می رود. با این وجود برخی از مسئولان کمک رسانی در مناطق آسیب دیده کرمانشاه را مناسب توصیف می کنند. با اینکه تصاویر و فیلم هایی که زلزله زدگان از محل حادثه در شبکه‌های اجتماعی می فرستند چیز دیگری می گوید. مردم محلی می گویند کمک ها نمی رسد یا دیر به دیر می رسد. ناهید عسکری داوطلبی که در نزدیکی ازگله در حال کمک رسانی به آسیب دیدگان زمین لرزه است از کمک های مردمی میگوید که بسیار زودتر از حمایت های دولتی رسیده و پخش شده است.
افراد خودمون میرن برای پخش تا ببینن که چی نیاز نیست برای امدادهایی که از اطراف میاد. بیشتر چیزایی که مردم روستاها دریافت میکنن کمک های مردمیه. از سمت هلال احمر تقریبا میتونم بگم که هنوز اونطور که باید بیان نیومدن. بعضی روستاهای کنار خیابون اونا که در دسترسن تونستن با هلال احمر یه خورده سر و سامون بگیرن. خیلی انگشت شماره تعداد چادرایی که هلال احمر داده یا رسیدگی یکی کرده. مواد غذایی خوب اومده از طرف مردم. نیاز به وسایل گرمایشی داریم، نیاز به کمک نقدی داریم خیلی زیاد که بتونیم چادرای برزنتی بگیریم. هوا اینجا خیلی سرده. خانواده‌ها دور هم جمع میشن، آتیش روشن میکنن، دورش میخوابن. میشه گفت 70-80% سقف بالا سرشون نیست و از این 70-80% که سقف ندارن یا درصد خیلی متوسطی 30-40% شاید هم کمتر تونستن به چادر دسترسی پیدا کنن، اونم از کمک‌های مردمی و چادرهای مسافرتی.
گزارش‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از کمبود چادر و برخی امکانات اولیه در این مناطق حکایت دارد. مردم شاکی‌اند و مضطرب و سرمازده در چادرهایی که تا به این حد از سرما را ندارند، کودکان را آرام می‌کنند. اما سازمان مدیریت بحران می‌گوید امکانات کافی است. این را محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم به نحو دیگری گفته و در توییترش با تشکر از کشورهای دیگر برای پیشنهاد کمک نوشته ایران در حال حاضر توانایی مدیریت بحران زلزله کرمانشاه را با منابع داخلی دارد. با این حال فرماندار سرپل زهاب شهری که شدیداً آسیب دیده گفته در میان مجموعاً 20,000 خانوار این شهر 10,000 چادر و 40,000 پتو توزیع شده و کمبودهایی در این شهر و مناطق و روستاهای اطراف آن همچنان وجود دارد. بخشدار ازگله کانون این زمین لرزه هم گفته مردم این منطقه همچنان مشکل چادر دارند. آنطور که مختار خندانی گزارشگر آژانس خبری مکریان از دیده‌های خود در منطقه میگوید مشکلات جغرافیایی هم در این حادثه مزید بر علت در کند بودن کمک رسانی شده است.
حجم فاجعه و مصیبت اینقدر بزرگ است که شاید تا چند روز آینده بازم کسانی باشند که بدون چادر و بدون پتو باشند. گستردگی منطقه و اینکه جمعیت یک جا متمرکز نیستند، در جاهای مختلف قرار دارند، راحت نمیشه اینا رو پیدا کرد. کار کمک رسانی درست انجام نمیشه. متاسفانه فیلم هم می‌کردم کسی به کسی اینا نداره. کسی اگه کمک میکنه دوست داره خودش بره این کمک رو حتما بده دست طرف. به اون شخص ثالث اینا نداره. یک اشکالی هم هست در میانه هم خود زلزله زده ها خانواده‌ای رو دیدم که نزدیک 20 تا پتو گرفته بودن، در حالی که این خانواده 4 نفر بودن. بعضی موقع ها اونایی که نزدیک جاده ها و کنار جاده هستن بیشتر از نیازشون اقلامی که لازم نیست برداشتن. طرف ترس داره که این نفر بعدی میاد کی کمک بهمون میرسه، و این ترس باعث میشه که چیزای زیادی رو بردارن.
اما حالا که 4 روز پس از این زمین لرزه مهیب، بزرگترین مشکل همچنان همان مشکلاتی است که در ساعات اولیه بوده، شمار زیادی از مردم کشور خودشان دست به کار شدند تا به این منطقه کمکی برسانند. مثل ساره جوانمردی، عضو تیم ملی معلولان، و کیانوش رستمی، قهرمان وزنه‌برداری المپیک و جهان، که مدال‌های طلایشان را در بازی‌های پارا المپیک و المپیک ریو به حراج گذاشتند. نوید محمدزاده، بازیگر محبوب سینما و تئاتر، که در صفحه اینستاگرامش شماره حسابی را اعلام می کند تا مردم کمک های نقدیشان را به آن واریز کنند.
نداشته باشید. ما یاد گرفتیم که انتظار نداشته باشیم. توی اون شب خیلی رفتن زیر آوار، مردن، روحشون شاد، ولی کسایی که موندن نیاز به کمک دارن. و روز
مثل نیکی کریمی که در اینستاگرامش اعلام کرده با اینکه در سفری خارج از ایران است، اما با کمک دوستانش شماره حسابی را باز کرده تا برای کمک‌های ماندگارتری از نیازهای اولیه مردم منطقه کاری انجام شود.
صحبتش هم کردم با آدمایی که قابل اعتمادم هستن و
بسیاری از خواننده ها و نوازندگان موسیقی در ایران، مثل شهرام ناظری، خواننده معروف موسیقی سنتی و گروه موسیقی کامکارها، گفتند کنسرت خیریه بزرگی را برگزار می کنند و تمام عواید آن را به زلزله زدگان کرمانشاه اختصاص خواهند داد. با وجود تلاش‌های مردم برای کمک‌های فردی و گروهی، با وجود انتقاد شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آنچه ضعف شدید در امدادرسانی توصیف شده، اما سخنگوی سازمان مدیریت بحران باز هم گفته است از نظر امکاناتی مانند چادر، پتو، موکت و وسایل گرمایشی در مناطق زلزله زده هیچ مشکلی وجود ندارد.
آزاده اسدی گزارش میداد. سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا که از زمان زمین لرزه در غرب ایران در استان کرمانشاه مملو از پیام‌های شما مرتبط با این اتفاقه.
آقا، درسی که من از این زلزله غرب کشور گرفتم اینه که اینا از پس یه منطقه زلزله زده شده بر نمیان. همش افتادن گدایی. از رادیو، تلویزیون، رسانه، اپلیکیشن موبایل همش میگن مردم بیان کمک کنین. به این شماره حساب پول واریز کنین. چطور ادعای جنگ دارن، اونم در سطح وسیع. مردم بیدار باشیم، هوشیار باشیم و گول گزافه‌گویی های اینها رو نخوریم.
حکومت ایران چرا برای مرده هایی که سالها و قرنها زیر خاک از گنبد طلا از خشت طلا می سازید، خرافاتی و مرده پرسی به مردم ترویج می دید؟ و چرا برای مردم زنده خونه محکم نمی سازید، اونم از بیمارستان سرپل زهابت، اونم مسکن مهرتون، آوارگی و دربدری مردم ایران؟ مردم ایران تا کی بیدار نمیشی از این خرافات و ترویج خرافات و خرافاتگرایی و مرده پرستی؟ چرا چشاتون رو بستی بر روی حقیقت؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اگر به کانال تلگرامی رادیو فردا هم بپیوندید، در لحظه از خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های روز دنیا درباره ایران و جهان مطلع خواهید شد. ادامه بسنشینی اعتراضی حمید بقایی و چند مقام دولت احمدی نژاد در حرم عبدالعظیم با سخنرانی تند محمود احمدی نژاد ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. حمید بقایی به روند رسیدگی در پرونده قضاییش اعتراض دارد و محمود احمدی نژاد هم در دفاع از همکاران سابقش در دولت نهم و دهم عملکرد قوه قضاییه و به ویژه برادران لاریجانی را به شدت مورد انتقاد قرار داده. بیشتر بشنویم در همین باره در گزارشی از وحید پوراستاد.
بسنشینی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در حرم عبدالعظیم در جنوب تهران در روز پنجشنبه نیز ادامه پیدا کرد. حمید بقایی روز چهارشنبه در سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خود شرکت نکرد و در اعتراض به رفتار قوه قضاییه در حرم عبدالعظیم بسنشست. حمید بقائی در هفته‌های گذشته به اتهامات مالی در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به طور غیر علنی محاکمه می‌شود. او قبل از این نیز بیش از 7 ماه در زندان بود. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
مسئله تنگ شدن طناب دار قول گردن احمدی نژادی هاست. در واقع روند جریان برخورد با احمدی نژادی ها که از بازداشت محمد رضا رحیمی کلید خورده بود، بعداً به فاز گسترده تری مثل بازداشت علی اکبر جوانفکر، عبدالرضا داوری، بهمن شریفزاده، آقای ملکزاده، عباس امیرفرد و غیره رسیده بود و نهایتاً به بازداشت طولانی مدت آقای بقائی منجر شد، از 2-3 روز قبل وارد فاز تازه‌ای شده. اسفندیار رحیم مشائی، یارقار آقای احمدی نژاد، یا به عبارتی تئوریسین پشت پرده جریان احمدی نژاد، توسط دادگاه احضار شد، اونم با اتهاماتی مثل توهین به رهبری. در واقع آقای احمدی نژاد ظاهرا تیغ بازداشت رو روی گردن خودش حس میکنه. چند پرونده سنگین هم داره در دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، دادسراهای انقلاب که رسانه‌ها در هفته‌های گذشته سرشار از اخبار مختلف در این زمینه بودند. بنابراین به نظر میرسه این بار آقای احمدی نژاد در واقع از حیثیت خودش، از تمام وجود خودش، از آزادی خودش داره دفاع میکنه.
ساعتی بعد از بسنشینی بقائی، عصر چهارشنبه، محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشائی به جمع آنها پیوستند و رئیس جمهور سابق ایران در جمع تعداد محدودی از هواداران خود سخنرانی تندی کرد.
ما تا آخر هستیم به فضل الهی، کوتام نمیان. اگه بخوان این کارو کنن بعد از جنازه بنده بچن. درود.
ساعتی بعد از این سخنرانی، پایگاه اطلاع رسانی محمود احمدی نژاد و وبسایت نزدیک به آنها، یعنی دولت بهار، فیلتر شدند. علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد در دولت نهم و دهم که به همراه بقائی در حرم عبدالعظیم بس نشسته، در کانال تلگرامی خود نوشت: فیلتر این دو وبسایت بیانگر خوف و هراسی است که جریان به تعبیر او اقتدارگرا در برابر روشنگری های محمود احمدی نژاد دارد. رئیس جمهور سابق ایران در سخنرانی خود در حرم عبدالعظیم گفته بود با لاریجانی ها، یعنی رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه، مخالف است.
والله به خدا، به پیر، به پیغمبر، ما با این خانواده لاریجانی مخالفیم. الله ما مخالف بودم اگر جرمه. کی گفته جرمه؟ ما مخالفیم، قبول نداریم مملکت بیفته دست اینا.
در زمینه بسنشینی یاران نزدیک احمدی نژاد، محمد علی پورمختار، نماینده اصولگرای مجلس دهم، هم به وبسایت نام نیوز گفته آنها به دنبال جریان سازی هستند. با وجود این، مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران، رسیدگی قضایی به پرونده اطرافیان محمود احمدی نژاد را سیاسی می‌داند.
پرونده مجموعه نزدیکان آقای احمدی نژاد در چند سال اخیر عمدتاً شمشیر داموکلسی هست که باید بالای سر آقای احمدی نژاد به عنوان رأس جریان انحرافی نگاه داشته بشه برای کنترل سیاسی. این پرونده درسته در پرونده آقای بقائی مواردی از سوء استفاده از قدرت وجود داره. این موضوع در پرونده تقریباً عموم مدیران جمهوری اسلامی وجود داره که از قدرتشون سوء استفاده میکنن. اما اینکه پرونده آقای بقائی در این شرایط روی میز هست، مشخص هست که دلایل کاملا سیاسی داره.
محمود احمدی نژاد در سخنرانی روز چهارشنبه خود در حمایت از بسنشینی بقائی و یاران نزدیک خود در حرم عبدالعظیم با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه گفت: از قطار انقلاب بیرونتان میکنیم.
ملت انقلاب کردن که چند نفر اون بالا بیشترن بگن همش ماییم، مملکت ملک پدر ماست. حقا دلشون میخواد بکنن، حقا دلشون میخواد بکنن، کسی اعتراض هم نکنن. بابا این ملت ایران آدمای 100 برابر گنده تر از شما هم به سیر کشیده.
محمود احمدی نژاد در ماه‌های گذشته بارها سخنانی تند علیه برخی از نهادهای حکومت در جمهوری اسلامی بیان کرده و حتی وعده داد در روزهای گذشته وضعیت قوه قضاییه را تشریح خواهد کرد. اما با وجود این، رهبر جمهوری اسلامی در مقابل این قبیل سخنان سکوت کرده و حتی چند ماه قبل نیز احمدی نژاد را به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی:
احمدی نژاد به آقای خامنه‌ای نزدیکتر اعلام کرد. آقای خامنه‌ای اینو تیم انقلابی میدونسته. از یک طرف دیگه محاکمه علنی نشان میده که آقای احمدی نژاد تمام این اشتباهات رو خودش نکرده. که آقای خامنه‌ای به عنوان زعیم ذوالفنون معرفی میشه. این زعیم ذوالفنون مسئول 8 سال سیاستگذاری دوره احمدی نژاد هم هست و این پولهای خرج شده همه جیب احمدی نژاد نرفته، بخشیش روی مدیریت غلط اجرا شده. پس این سکوت تا یه حدی ادامه داره، ولی معلوم نیست این سکوت تا کی از سوی آقای خامنه‌ای ادامه پیدا بکنه. چون معمولا آقای خامنه‌ای بازیگر پیچیده‌ای هست و اگه خودش موضع نگیره دیگران وارد می‌شن، کارش انجام میدن. کاری که آقای اژی در قوه قضاییه می‌کنه معمولا مورد اعتماد آقای خامنه‌ای است.
با وجود اینکه غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران حمید بقائی را به شانتاژ تبلیغاتی متهم کرده، عباس امیریفر امام جماعت مسجد نهاد ریاست جمهوری در دولت احمدی نژاد هم در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین هم گفته حمید بقائی احمدی نژاد را به نابودی کامل می‌کشاند.
گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. درباره همین موضوع روی وبسایت رادیو فردا هم گزارش مفصلی منتشر شده. از اینکه وبسایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد از دسترس خارج شده و شماری از کاربران وبسایت رادیو فردا نظرات خودشون رو پای این مطلب منتشر کردن، از جمله اینکه یک نام مستعار گفته خود رهبر هم زورش به لاریجانی ها نمیرسه، چه برسه به بقایی و احمدی نژاد، یا اردشیر که گفته ما هم با همتون مخالفیم، و محمد که معتقد احمدی نژاد مرد واقعیه، و یک نام مستعار که گفته آسیاب به نوبت هستش. روزنامه‌های بریتانیایی تلگراف و سان گزارش دادند که دولت بریتانیا در صدد 450 میلیون پوند از بدهی خود به ایران رو که مربوط به 40 سال پیشه به تهران بپردازه. پیش از این گزارش شده بود که وزیر خارجه بریتانیا که قصد سفر به ایران و مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره پرونده نازنین زاغری رو داره، بسته پیشنهادی به تهران ارائه خواهد کرد. خانم زاغری تابعیت دوگانه ایران و بریتانیا داره و سال گذشته در تهران دستگیر و به اتهام تبلیغ علیه نظام محاکمه و به 5 سال زندان محکوم شده. جمشید زند در گزارشی به ارتباط این موضوعات با هم دیگه پرداخته.
سفر بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا به تهران برای رسیدگی به پرونده نازنین زاغری و انتشار خبر پرداخت بدهی 450 میلیون پوندی لندن به تهران، بار دیگر موضوع پرداخت پول به جمهوری اسلامی در قبال آزادی زندانیان دو ملیتی را در صدر اخبار قرار داد. روزنامه‌های تلگراف و سان بریتانیا گزارش دادند که دولت آن کشور در نظر دارد 450 میلیون پوند از بدهی بریتانیا به ایران را به تهران بفرستد. به نوشته تلگراف، تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا سبب شده بود پرداخت این پول به تهران عملی نشود. این پول در زمان حکومت پهلوی در اواخر دهه 70 میلادی بابت خرید تانک و خودروهای جنگی به لندن پرداخت شده بود، ولی در 4 دهه اخیر موضوع مسکوت مانده بود. اکنون با مطرح شدن بازگرداندن این مقدار پول به تهران و همزمانی آن با اظهارات بوریس جانسون درباره خانم زاغری، هر دو کشور ارتباط این دو موضوع با یکدیگر را رد کرده‌اند. روز پنجشنبه سخنگوی ترسا می نخست وزیر بریتانیا گفت که پرداخت بدهی آن کشور به ایران ارتباطی به پرونده خانم زاغری ندارد. همزمان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم در تهران گفت این دو موضوع دو مقوله جدا از یکدیگر هستند. آقای قاسمی با اشاره به اینکه پرونده نازنین زاغری در دادگاه بررسی و حکم محکومیت صادر شده است گفت ایران از مدت ها قبل تلاش‌های خود برای پس گرفتن این پول را آغاز کرده بود و مذاکراتی طولانی و مفصل با مقامات بریتانیایی داشت. مقامات بریتانیایی هم گفتند این پول از سال 2001 میلادی که دادگاه میانجیگری لاهه به نفع ایران رأی داد در دست دادگاه عالی است و تحریم‌ها دلیل اصلی عدم انتقال آن به ایران بود. اما رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا می‌گوید هر دو طرف تمام واقعیت‌ها را بیان نمی‌کنند و پرداخت بدهی ایران احتمالاً بخشی از بسته پیشنهادی لندن به تهران است.
در سیاست کمتر اتفاقی می‌افته که تصادفی باشه، همه چیز با برنامه است. هفته پیش روزنامه گاردین اعلام کرد که یک بسته پیشنهادی وزیر خارجه بریتانیا با خودش به تهران می‌بره تا بتونه زمینه آزادی خانم زاغری ایرانی دو ملیتی رو فراهم بکنه. البته به جزئیات این بسته اشاره نشد، ولی در نظر داریم وقتی که در زمان دولت آقای اوباما ایرانی آمریکایی که در زندانهای جمهوری اسلامی به سر برده می شدن با یک توافق مالی آزاد شدن که البته این توافق رو دولت آمریکا رد کرد، ولی وقتی که هواپیمای حامل بیش از 1 میلیارد و 700 میلیون دلار پول نقد راهی تهران شد و به دفعات این موضوع از طرف رئیس جمهوری کنونی آمریکا هم مورد تایید و انتقاد قرار گرفته، روشن شد که این پول تحویل شده و بابت بخشی از خواسته های جمهوری اسلامی برای آزادی اینها بوده. البته یک مطالبه 1,320,000,000 پوندی هم ایران شاید بالقوه از بریتانیا باید داشته باشه و این پولی است که زمان اعمال تحریم های علیه ایران در دوره‌ای که آقای گوردون‌بران نخست وزیر کارگری بریتانیا بود اعلام شد که ضبط شده، ولی هرگز خبری در مورد بازپس دادن این پول یا آزاد شدن اون منتشر نشد، که اگر تا به حال این رقم هم آزاد نشده باشه میتونه بخشی از بسته‌ای باشه که آقای جانسون با خودش به تهران میبره. در این مورد فکر میکنم که همه حقایق رو نه دولت تهران اعلام میکنه و نه دولت بریتانیا قادر به افشای اون هست.
بوریس جانسون که قرار است به زودی راهی تهران شود، پیش از این گفته بود از تمامی امکانات خود برای آزادی خانم زاغری استفاده خواهد کرد. ریچارد رادکلیف، همسر خانم زاغری هم که روز گذشته با وزیر خارجه بریتانیا ملاقاتی خصوصی داشت، به رادیو فردا میگوید از آقای جانسون خواسته است موضوع دادن مصونیت دیپلماتیک به خانم زاغری را بررسی کند.
دیداری طولانی با او داشتم و اولین باری بود که او را ملاقات می‌کردم. دیدار مثبتی بود و گفت که هر کاری از دستش برآید برای آزادی نازنین انجام خواهد داد. از او پرسیدم که آیا در سفرش به ایران من هم میتوانم با او به تهران بروم و او گفت که از نظر او فکر خوبی است، ولی باید با سفارت بریتانیا و مقامهای ایران در این باره مشورت کند. همچنین از او پرسیدم که آیا امکان دادن مصونیت دیپلماتیک به نازنین وجود دارد یا نه. آقای جانسون گفت که حقوقدانان وزارت خارجه باید با وکلای ما درباره این موضوع گفتگو کنند، اما به نظرش ایده خوبی نبود.
پس از انتشار گزارش‌های مربوط به این ملاقات، وزارت خارجه ایران اعلام کرد که شهروندان دو ملیتی شامل مصونیت دیپلماتیک نمی‌شوند و به گزارش رسانه‌های بریتانیا این موضوع فعلا از دستور کار خارج شده است. نازنین زاغری رادکلیف، مدیر پروژه بنیاد تامسون رویترز، هنگامی که برای سپری کردن تعطیلاتش به تهران سفر کرده بود، در فروردین ماه سال 95 بازداشت و مدتی بعد به تبلیغ علیه نظام متهم شد. خانم زاغری تمامی اتهامات را رد کرده و گفته بود که تنها برای دیدن خانواده‌اش به ایران سفر کرده است. اما دادگاه او را به 5 سال حبس محکوم کرد و وی اکنون دوران حبسش را در زندان اوین می‌گذراند. خانم زاغری برای بنیاد تامسون رویترز، نهاد خیریه‌ای در لندن کار می‌کرد. بنیادی که مستقل از مؤسسه خبری تامسون رویترز و خبرگزاری رویترز است.
گزارش از جمشید زند رو شنیدید درباره همین موضوع، موضوع پرداخت بدهی بریتانیا به ایران پس از 40 سال، 450 میلیون پوندی که قراره که بریتانیا به ایران بپردازه، و موضوع آزادی خانم نازنین زاغری. میتونید بیشتر درباره این موضوع رو از طریق وبسایت رادیو فردا بخونید. رسانه‌ها تازه ترین قربانی تنش میان روسیه و آمریکا شدند. چهارشنبه دوما قانونی را تصویب کرد که به دولت اجازه میده برخی رسانه‌ها را به عنوان عامل دولت‌های خارجی در روسیه معرفی کنند. قانونگذاران روس صراحتاً تصویب این قانون را تلافی جویی برای ثبت شبکه تلویزیونی راشا تودی در آمریکا به عنوان نماینده دولت روسیه میدونند. آنا رایسکایا گزارش میده.
دومای روسیه چهارشنبه با اعمال تغییرات در قوانین مربوط به فعالیت رسانه‌ها در این کشور، مفهوم رسانه عمومی عامل دولت خارجی را به بستر حقوقی افزود و به وزارت دادگستری روسیه اجازه داد به رسانه‌هایی که درآمدهای خارجی و یا دفاتر خارجی دارند دستور دهد خود را به عنوان عامل خارجی معرفی کنند. به گفته قانونگذاران روس، تصویب این قانون مقابله به مثل به اقدام وزارت دادگستری آمریکا برای ثبت شبکه تلویزیونی راشا تودی به عنوان نماینده کشور خارجی است. راشا تودی همواره با این اتهام روبرو بوده که به عنوان بازوی تبلیغاتی دولت روسیه عمل میکند. اما با اوجگیری تحقیقات پیرامون زن مداخله روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا، توجه به فعالیت این رسانه و همچنین خبرگزاری برون مرزی روسی سپوتنیک بیشتر شده. راشا تودی دوشنبه به عنوان نماینده یک کشور خارجی در آمریکا ثبت شد. اما مسئولین آمریکایی میگویند هیچ محدودیتی برای محتوای بر برنامه‌های این رسانه اعمال نخواهد شد و دولت آمریکا صرفاً به اطلاعات مالی این نهاد دسترسی پیدا خواهد کرد. اما مسکو نظر متفاوتی دارد و دوما ظرف دو روز لایحه‌ای را تدوین و به اتفاق آرا تصویب کرد که به گفته ویچسلاو والودین رئیس مجلس سفلای روسیه قرار است پاسخ به محدودیت‌ها علیه رسانه‌های روسی در آمریکا باشد.
ما говорим о симметричном ответе и мы говорим о том, что
این پاسخ به کسانی است که رویکرد منفی با رسانه‌های روسی دارند و به آنها نشان می‌دهیم چنین رویکردی را تحمل نخواهیم کرد. اگر مجدداً با گام‌های از این دست روبرو شویم، پاسخ کوبنده‌ای خواهیم داد.
لایحه قانون جدید قرار است چهارشنبه آینده در شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه به رأی گذاشته شود و معتقباً به امضای رئیس جمهور روسیه برسد. اما حتی پیش از طی این مراحل برخی رسانه‌ها از جمله بخش روسی رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد و صدای آمریکا نامه وزارت دادگستری روسیه حاوی دستور ثبت نام به عنوان عامل دولت خارجی را دریافت کرده‌اند. لئونید لیوین نماینده دوما و مؤلف پیشنویس قانون جدید صراحتاً گفت دولت می‌تواند برخی رسانه‌ها را مشمول محدودیت‌های این قانون بداند. این در حالی است که حقوق‌دانان می‌گویند این قانون به گونه‌ای است که حتی صاحبان حساب‌های کاربری یوتیوب در روسیه را ممکن است هدف قرار دهد، زیرا یوتیوب یک نهاد خارجی است که امکانات خود را در اختیار این افراد می‌گذارد. اما پیوتر تولستوی معاون رئیس دوما اعلام کرد دولت به دنبال محدود کردن آزادی بیان نیست.
Это решение, которое мы принимаем, вынуждено. Никто
تصمیم ما از روی اجبار است. هیچ کس نمی‌خواسته چنین تصمیمی اتخاذ شود. روسیه هیچگاه برای محدود کردن آزادی بیان اقدام نکرده و این تصمیم نیز تأثیری بر آزادی بیان در کشور ما نخواهد داشت.
На свободу слова в нашей стране.
خانه آزادی و گزارشگران بدون مرز روسیه را از کشورهایی می‌دانند که آزادی بیان در آنجا وضعیت وخیمی دارد. عفو بین الملل پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که قانون جدید وضعیت ناامید کننده آزادی بیان در روسیه را بیش از پیش بحرانی خواهد کرد. مطابق قانون جدید پس از ثبت شدن به عنوان عامل خارجی هر رسانه موظف خواهد بود تمام برنامه‌های خود را از جمله در اینترنت صرفاً با برچسب تولید شده از سوی عامل دولت خارجی منتشر کند و همچنین هر سه ماه یک بار شرح فعالیت‌ها و اسناد مالی خود را در اختیار دولت روسیه قرار دهد. چنانچه رسانه‌ای که از دید دولت روسیه مشمول شرایط این قانون است از ثبت به عنوان عامل خارجی سرباز زند، فعالیتش ممکن است متوقف شود. در حافظه تاریخی مردم روسیه، عامل دولت خارجی مترادف مفاهیمی چون ستون پنجم و دشمن ملت است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
همونطور که در گزارش آنا رایسکایا هم شنیدید، از جمله رسانه‌هایی که مشمول این قانون مصوبه پارلمان روسیه خواهند شد، بخش روسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادیه. برای همین هانا کاویانی همکارم با آندری شاری مدیر بخش روسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کرده و درباره این محدودیت ها از او پرسیده. بشنوید.
Whether we'll be as a media in the same position as Russian non-governmental sector.
ما نمی‌دانیم که آیا با ما به عنوان رسانه مانند سازمان‌های غیر دولتی رفتار خواهند کرد یا خیر. برای همین ما به وزارت دادگستری روسیه درخواست می‌دهیم که برای ما توضیح دهند این قانون در عمل به چه معناست. به محض اینکه این توضیح را دریافت کنیم، ما به عنوان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رویکرد خود را مشخص می‌کنیم. آنچه که واضح است، ما بر این موضوع تاکید داریم که کار روزنامه‌نگاری در روسیه با آمریکا متفاوت است. ما مورد اتهام زنی از سوی مقام‌های روس قرار می‌گیریم. خبرنگاران ما در روسیه مورد آزار حتی فیزیکی قرار می‌گیرند. ما به شبکه‌ها و حتی فرکانس‌های رادیویی در روسیه دسترسی نداریم، اما 15 سال پیش داشتیم. برای همین به نظر ما درست نیست که این اقدام اخیر را تنها یک اقدام متقابل بخوانیم، چون موقعیت ما در روسیه بسیار بدتر از شبکه آرتی یا راشا تودی در آمریکاست. دوم هم اینکه ما سازمان ژورنالیستی هستیم و کارمان پروپاگاندا نیست و امیدواریم که بتوانیم این کار خود را در روسیه ادامه دهیم.
آندری شاری مدیر بخش روسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بود که درباره محدودیت‌های جدیدی که به تصویب دوما پارلمان روسیه برای رسانه‌های خارجی فعال در این کشور رسیده با هانا کاویانی همکارم گفتگو می‌کرد و پیش‌بینی کرده که تا دو هفته دیگه روند تصویب و اجرای این قانون کامل بشه، اما زمان اون رو نامشخص دونسته. از اینکه تا پایان این مجله شامگاهی من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. دعوت می‌کنم در پایان این مجله خبری شامگاهی رادیو فردا شنونده برنامه تابو باشید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
خط فارسی را دشوار خوان دانستند. خیلی چیزها را مینویسیم اما نمیخوانیم. برای بعضی آواها یکسان حروف الفبای متفاوت داریم. در کلماتی مثل زن و زهر و لذیذ و مریض فقط یک صدای ز شنیده می شود، اما ما در خط فارسی این صدا را با چهار حرف متفاوت می نویسیم. دشواری های خط فارسی البته به همین جا محدود نمی ماند. شاید برای همین است که از زمان مشروطه تا به امروز گروهی از روشنفکران و اهل زبان و ادبیات پیشنهادشان تغییری نکرده. آنها می گویند این خط باید عوض شود. میگویند خط فارسی باید به لاتین یا رومیانی تغییر کند. دور از انتظار نیست که ایده تغییر خط فارسی مخالفان جدی و گاه تندی هم داشته باشد. این هفته در تابو داریوش آشوری نویسنده مترجم و زبانشناس و محمود فلکی نویسنده که دست در کار آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان هم هست مهمان من هستند. پرسش این است: آیا باید به تغییر خط فارسی جرأت کرد؟ من فهیمه خضری هستم. سلام، به تابو خوش آمدید. اگر که اجازه بدین بحث رو شروع می‌کنم با آقای فلکی. آقای فلکی، شما در زمینه آموزش زبان فارسی آثاری منتشر کردید. من می‌خوام مستقیم برم بر سر پرسش اصلی این برنامه که چرا بر ایده تغییر خط فارسی تاکید دارید توی کارهایی که منتشر کردید؟ اشکال خط فارسی به نظر شما در شکل کنونیش چیست که باید تغییر کنه؟
ببینید، این خط عربی فارسی که ما امروز باش می‌نویسیم مشکلات فراوانی داره. یکی این که ما در واقع صداهایی که یا آواهایی که در زبان فارسی هست غیر از اون حروفی رو که از عربی گرفتیم اونها رو تکرار میکنیم، در حالی که ما در چند مورد یک آوا داریم. به عنوان مثال آوای فارسی فقط یک ز هست، ولی ما با چهار حرف زال و زاد و زین و اینا همه می نویسیم، ولی تلفظ ما یکیست، در حالی که در عربی تلفظش متفاوت هست. به همه خاطر نوشتن رو از این زاویه دشوار میکنه که موارد ت هست، سین هست و موارد دیگه. این یک مورد هست. مورد دیگه ما آواهایی که کوتاه یا هم مصوت های کوتاه ا ا او یا زیر و زبر و پیش، ما اینا رو در فارسی معمولا نمی نویسیم و این هم خواندن یک خط رو باز دشوارتر میکنه. این خط با توجه به مسائل نوینی که مطرح میشه یا چیزهای دیگه که میاد، گاهی پاسخگوی اون زبان جدیدی که در واقع تحول پیدا کرده، یک شکل تازه‌ای به خودش گرفته، همگام حرکت نمیکنه. یعنی در واقع خط یک حالت محافظه‌کاری داره که مدام تکرار میشه و ایستاست، در حالی که امروز زبان تغییر کرده. به عنوان مثال ما خواهر یا خواستن رو با واو می نویسیم، در حالی که این صدا آ هست. علتش اینه که در گذشته خواهر یا خواستن تلفظ می شده. در به اصطلاح زبان کهن فارسی، در زبان میانه فارسی یا پهلوی، این خوا خوی ما زیاد داشتیم. امروز تو زبان کردی هم هست، ولی خب از بین رفته. کم کم این دوتا صامت پی در پی آغاز جمله ما دیگه در فارسی نداریم و به همین خاطر این رو آ می خونیم، ولی همین وا هنوز نوشته میشه. یا فرض کنید در مورد زبان محاوره که امروز مطرح هست، ما میگیم میرم میری، همین که الان ما داریم صحبت میکنیم در همین رابطه، خیلی واژه ها رو میگم میگم، نمیگم میگویم. اینا رو ما به همون شکل دوباره نمینویسیم که امروز به اصطلاح تلفظ میشه. و این ایستای خط به ویژه با این خطی که ما امروز داریم بیشتر عمل میکنه.
آقای فلکی، این نکته آخری که گفتید، مثلا در مورد زبان محاوره، میگم، میرم، میگی، این که در زبان محاوره مثلا ما در بسیاری از رمان‌های فارسی داریم که به همین شکل آمده، مثلا وقتی که یک کاراکتر داره صحبت میکنه، در اون لحظه که لازم هست اینطور صحبت بشه، خط فارسی مشکلی نداشته برای نوشتن میگم یا میگی؟
ببینید، این در مورد شروع رمان فارسی شما درست میگین، از صادق هدایت شروع. صادق هدایت اولین کسی هست که به اصطلاح زبان گفتاری رو به همون شکل نوشته. اما امروز ما میبینیم که هنوز که هنوز از بسیاری از نثرایی که امروز میبینیم با همون زبان به اصطلاح تلفظ کهن نوشته میشه.
اجازه بفرمایید که من با آقای داریوش آشوری مهمان دیگر این برنامه بپیوندم. آقای آشوری، صحبت‌های آقای فلکی رو شنیدیم، ولی پرسش من اینجا این خواهد بود که آیا اینکه فارسی زبانی است که خط دشوارخوانی داره، آواهایی هست که ما نمی نویسیم، حروف الفبای متفاوت داریم برای یک آوا، مثلا ماجرای ز یا ت در زبان فارسی، یا تغییرات زبان و پویایی زبان که در خط الزاما نمیاد، آیا همه اینها دلیل کافی است برای تغییر خط یک زبان؟
البته همه آنچه که آقای فلکی در مورد کمبودهای زبان فارسی یا نقصهاش گفتن همش درست، اما مسئله تغییر خط مسئله بسیار پیچیده است، به عوامل بسیار زیاد تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی مربوط میشه و به هیچ وجه کار ساده ای نیست. مثلا حالا نمونه خیلی شناخته شده اش فرض کنید که ملت ترکیه، که از ترکیه عثمانی که اومدن خواستن ترکیه مدرن بشن، یکی از کارهایی که آتاتورک کرد همین تغییر خط ترکیه که هم الفبای فارسی عربی رو به کار می‌بردن به خط لاتینی بود، به خاطر اینکه خب خیلی طبیعتاً خیلی سهل و ساده‌تر نوشته میشه، خیلی آموزشش خیلی ساده است و همه این حرفاش درست. اما یه دفعه اینها یک گسست تاریخی سختی پیدا کردن با تمامی گذشته و تاریخ گذشتهشون، با تمام ادبیاتشون، با تمام اونچه که نسل‌ها باهاش زیسته بودن، و اینها چیزهایی نیستش که خیلی به آسونی بشه فقط به خاطر فونکشنالیته خط، به خاطر اینکه کارکردش خوب و بهتر باشه، بشه به روی اینها به اصطلاح ریسک کرد. و به خصوص که در مورد زبان فارسی من همچین شانسی نمی‌بینم که امکان این باشه که مثلا تغییر خط داده بشه و تغییر مثلا فرض کنید که ما خط لاتینی رو برگزینیم برای نوشتار فارسی، چون اینقدر دیگه در طول یک قرن زبان نوشتاری به صورت متن چاپی در اومده و بعد شواز که اونقدر به حال جا انداخته خودش رو که خیلی بعیده. و گذشته از این فرض کنید که خط چینی ژاپنی که خط ایدئوگرامه، مثلا خط ژاپنی که از سه تا عنصر تشکیل میشه و خط چینی که خط ایدئوگرامه و در واقع ایده ها به صورت شکل نوشته میشن و ربطی به صوت و الفبا ندارن، و با این همه اینها این خط رو نگه داشتن و تغییر ندادن و با همه تحولات عظیم اقتصادی، سیاسی و غیرهی که پیدا کردن در طول دوران مدرن و با این همه گرفتن علوم مدرن و تکنولوژی مدرن و همه این حرفا، یک جوری اون خط رو به حال سازگار کردن با شرایط جدیدشون.
من اجازه میخوام که به آقای فلکی برگردم ببینم که پاسخ این نکته شما در واقع اشاره که به دو کشور کردید، تجربه ترکیه و بعد زبان چینی هم که خب به حال زبان سختیه، یا ژاپنیا که اصلا ترکیبی از خطها رو دارن، خب ولی به قول شما این رو حفظ کردن، به هر حال کشوری مثل ژاپن یه کشوری هست که نمیتونیم بگیم با مدرنیته بی ارتباطه یا زبان بسته‌ای داره که اون رو از جهان جدا کرده. اگر از این زاویه ها بخوایم نگاه بکنیم، خب اینها خطشون رو حفظ کردن. و از اون طرف ترکیه به کجا رسیده؟ تجربهش چقدر مثبت بوده؟
در مورد ترکیه که آقای آشوری هم فرمودن که به هر حال نتونستن پیشینه فرهنگی ادبی خودشون رو منتقل کنن، من فکر میکنم اینطوری نیست. یعنی اگر فرض بر این بکنیم که یک جامعه خطش رو عوض کنه، در طول روند تاریخ مثلا فرض کن 2-3 دهه تمام اون ادبیاتی که یا اون فرهنگی که در رابطه با اون ادبیات نوشته شده میتونه منتقل داده بشه. من یک مثال برای شما بزنم، معمولا خط رو با زبان یکسان میبینن، در حالی که از لحاظ زبانشناسی زبان و گفتار با هم پیوند داره. یعنی زبان یه چیز ذهنی و مجردیه که به وقتی که به آوا در میاد، به گفتار در میاد، تبدیل میشه به یه گفتار، یه صدایی که با خود زبان ارتباط مستقیم داره، در حالی که خط یک ارتباط غیر مستقیم و با واسطه داره با زبان، یعنی با واسطه یک نشانه هایی که قراردادی است. یعنی هر زبانی در هر کشوری بر اساس قرارداد معینی که بسته شده اون خط رو به اصطلاح انتخاب کرده، همونطوری که در فارسی کهن یا فارسی میانه خط مشخصی رو انتخاب کردن و بعد خط عوض شده وقتی که به اصطلاح اسلام وارد ایران شد. اینی که میتونست به جایی فرض کن اگر اسلام وارد ایران نمیشد یا عرب ها وارد ایران نمیشدن، عربی مسلط نمیشد، اگر ژاپنی ها میومدن خط ما میتونست ژاپنی باشه و فرهنگ ما هم به همون نسبت میتونست حرکت بکنه. بنابراین خط رو نباید با زبان اشتباه گرفت. من کتاب آموزشی فارسی نوشتم برای آلمانی زبان ها که میخوام فارسی یاد بگیرن. این کتاب الان به چاپ نهم رسیده، برای اینکه کتاب رو با همین خط لاتین به اصطلاح نوشتیم و آلمانی ها سریع میتونن این خط رو یاد بگیرن. با این کتابی که ما نوشتیم برای اولین بار زبان فارسی وارد رفرنس اروپایی شد که همون بر اساس تقسیم بندی های A1 A2 B1 B2، یعنی نشون میده که اگر خط اگر بتونه تغییرات بکنه میتونه گسترده تر در میان ملت های دیگه مطرح بشه و گسترش پیدا بکنه.
اجازه بدید در مورد این تجربه شما با آقای آشوری صحبت بکنیم. آقای آشوری، شما در مورد زبان باز و زبان بسته کتاب نوشتید، آیا در بسته بودن زبان فارسی خط هم به نظرتون دخیله یا این بیشتر به نحو فارسی میتونه که مربوط باشه، اینکه فارسی نتونه که زبانی بشه که از ایران بیرون بره یا اینکه به هر حال با جهان و با تحولات جهان ارتباط بگیره، آیا به خط فارسی مربوطه یا اینکه مسئله دیگری داره؟
مسئله زبان باز و زبان بسته در ارتباط بیشتر با فرهنگ و تاریخه، یعنی زبان‌های اروپایی که حالا شدن دسترا زبان‌های باز و پذیرا شدن مربوط میشه به تحولات اساسی تاریخی فرهنگی که جامعه های اروپایی پیدا کردن. انقلاب علمی و انقلاب صنعتی با خودش ضروریاتی رو آورده که طبیعتاً نیازهای زبانی تازه‌ای رو آورده که ناگزیر می‌بایستی که تحولات زبانی هم متناسب با اون طی بشه و ناگزیر اینها یک کارهای تکنولوژیک روی زبان کردن. در مورد زبان فارسی من نمیدونم مثلا حالا باید مطالعه کرد که مثلا چجوری ژاپنی ها و چینی ها خودشون رو تطبیق دادن، اما به حال ظاهر نشون میده که این کار رو میکنن، چون اساسا خود این کار به اصطلاح تصمیم گیری درباره تغییر زبان، تغییر خط، یه تصمیم گیری کلی سیاسی است که بایستی نظام سیاسی مملکت و دستگاه قانونگذاریش بگیره. اما همین خط موجود رو هم میشه در یه حدودی اصلاحش کرد و بهبود بخشیدش و کاریش که خود من کردم. فرشونست که همین کسرهای اضافه رو میشه نوشت، همینه که عادت نداشتیم بنویسیم. از 30-40 سال پیش من این رو تشخیص دادم که بایستی که چشم‌ها عادت بکنه. کارهای منو، مقاله های منو بخونید، ترجمه های منو بخونید از نیچه، از شکسپیر، از دیگران، میبینید من همه جا این کسرهای اضافه رو میذارم و الان میبینم که خیلی ها پیروی میکنن از این و این یه مقدار زیادی مشکل رو حل میکنه. یا یه مقدار دستکاری های جزئی در خط، برسونید که دو نقطه بذاریم زیر یای نکره که اونو از سایر اشکال یای پایانی جدا بکنه، اینها ممکنن تو همین خط موجود با استفاده از امکانات خودش درش تصرف بکنیم و یه بذاریم که بهتر بتونه ادا بکنه.
شما از راهکار اصلاح صحبت کردین. من خاطرم اومد که شورای بازنگری در خط فارسی جلساتی رو برگزار میکرد مثلا در آدینه و چهرهای مهم ادبیات ایران در این زمینه صحبت میکردن. ما رسم الخطهایی رو بعد از اون دیدیم که تا یه حدودی باب شد، مثلا آقای شاملو که کمک رو مینوشت با واو کمک. این ولی این اصلاحات هیچ وقت، اگر که بتونیم اسمش رو بذاریم اصلاحات، جا نیفتاد. اگر که این اصلاحات مفید بود چرا جا نیفتاد آقای شوری؟
البته کمک رو به صورت کمک سابقه قدیمتر هم داره. جامعه ما خیلی جامعه نیست که آمادگی داشته باشه برای تغییرات یا بپذیر منطق چیزها رو. خیلی سطحی و سرسری معمولا نظام آموزشی ما به بار میاره بچه ها و جوان ها رو. در نتیجه خیلی یک چیزی کوشش هایی هم پراکنده اینجا اون گوشه اون گوشه میشه، اما سرانجام تبدیل به یک سیستم و یک نظام نمیشه، جا نمیفته. اینجاست که دیگه تقصیر هیچ کس هم نیست، دیگه مربوط به روحیه و فرهنگ و نظام سیاسی و همه این قضایاست.
آقای فلکی، خب به هر حال تلاش های زیادی در این زمینه شده، حرف های زیادی دست کم زده شده دیگه، در مورد از زمان مشروطه تا به حال در مورد تغییر خط فارسی صحبت میشه، ولی یک پرسش اساسی که شاید اینجا وجود داشته باشه، یک نگرانی اساسی این است که من شاید از شما بپرسم که اون وقت تکلیف گنجینه ادبیات فارسی چه خواهد شد؟
اجازه میدین یکی دو نکته نکته‌ای که آقای آشوری
فرمودند
نکته‌ای رو مطرح کنم. یک نکته درست هم هست، ایشون کاملا درست میگن که به خاطر مسائل اقتصادی سیاسی یا مسائل دیگری که کلا در رابطه با نظام هست الان نمیتونه به عنوان تجربه عام در ایران امکان داشته باشه، اما اون چیزی رو که ایشون به عنوان یک نوع رفرم یا اصلاح گفتن مثل کسرهای اضافی که ایشون میزدن، منم اتفاقا به تبعیت از آقای آشوری این کارو میکنم در نوشته‌های خودم، اما ما با موارد دیگه نمیدونیم چی کار کنیم. مثلا با 4 تا حرف برای زی نمیدونیم واقعا چی کار کنیم، یا با 3 تا حرف برای سین واقعا نمیدونیم چی کار کنیم. خیلی موارد دیگه‌ای که واقعا نمیشه اینها رو کاملا اصلاح کرد، اصلاح پذیر نیست. این یک نکته. نکته دیگری در رابطه با همین پرسش شما، یه تجربه که من باز اینجا کردم در همین کتابی که به اصطلاح نوشتیم با لاتین هم هست، غیر از اینکه به هر حال دانشجو میآموزند و آلمانی‌های دیگری که عمومی میآموزند، بعضی از کسانی که میآموزند ایرانی‌های نسل دومی هستن که اینجا فارسی میآموزن. اینها فارسی رو بلدن تا حدودی حرف بزنن، ولی نوشتن و خوندن نمیدونن، چون که با زبان لاتین مدرسه رفتن و یاد گرفتن، با زبان آلمانی حالا در کشور دیگه انگلیسی کلا لاتین یاد گرفتن، براشون خوندن لاتین خیلی راحت داره. همینها خیام و حافظ و دیگران رو که در متن‌های این کتاب هست راحت‌تر میخونن تا با این خطی که ما به اصطلاح فارسی یا لاتین باشه، برای اینکه از کودکی عادت کردن با لاتین و بنابراین هر زبانی با این خط باشه راحت‌تر میخونن و میفهمن. این گنجینه ما هم، من منظورم این نیست که از امروز به فردا یه دگمه رو بزنیم که همه خطا هستن، چنین چیزی امکان پذیر نیست. این چندین نسل طول میکشه و در این چندین نسل اون چیزی که واقعا جزء بار فرهنگی این جامعه است به تدریج منتقل میشه. نگرانی که به نظر من نگرانی درستی نیست، یک دو نسل ممکنه، حالا قربانی واژه خیلی بدی است، یک دو نسل ممکنه در این وسط بین حرکت بکنن، ولی شما در نظر بگیرید چند نسل بعدی تمام این گنجینه حالا حافظ است یا هر کتاب دیگر منتقل میشه. بنابراین امکانش الزاد تئوریک هست.
آقای آشوری، شما معادل جالب زبان نگاره رو پیشنهاد کردین به جای خط. حالا من میخوام بدونم که با این تغییرات زندگی مدرن، با آمدن کامپیوتر در زندگی روزمره مردم، حجم عظیم فینگلیش یا پینگلیشی که تولید میشه، به نظر شما این رو اجتناب ناپذیر اصلا نمیکنه؟ یعنی حتی این بحث رو به این سمت میبره که سرنوشت خط فارسی در نهایت این خواهد شد که خط یا زبان نگاره فارسی به لاتین تبدیل بشه؟
گمان نمی کنم به حال وقتی که با سازگار بشه با شرایط جدید خودش، رفته رفته به حال به یه نحوی دیگه میشه. هم من الان مطبوعات ایران که به دستم میرسه میبینم که بسیاری واژه های از زبان انگلیسی میاد و نوشته میشه با همین خط بدون زیر و زبر و پیش و اینها، که خوندنش بدون شک آسون نباید باشه، ولی اونجایی که نسل جوان به حال الان دیگه بیشتر با زبان انگلیسی آشنا هستند و اینا، ظاهرا مشکل خیلی مشکلی ندارن. در حالی که برای من با من آدم نسل قدیمی ایشم عجیبم هست که این همه، در حالی که در نسل ما فکر میکردیم که همه واژه ها رو باید به فارسی برگردون و معادل فارسی براش درست کرد، و خود من هم یه مدار زیادی در این جهت کوشش کردم و زیاد واژه ساختم که به کارم میره، اما تغییرات تحولات جامعه به سرعت جوان شدن جمعیت و آشنا شدنشون با زبانهای خارجی بخصوص زبان انگلیسی و خیلی چیزهای دیگه که شرایط تازهی پدید میاره که ما نمیتونیم دربارش حکم بکنیم که واقعا 10 سال 20 سال دیگه 50 سال دیگه چگونه خواهد بود، چون مسئله تغییر خط اساسا یه تصمیم گیری ملیه و کاریست که دولت باید بکنه، کاری که مثلا در ترکیه هم شد دولت کرد. در ایران هم اگر که مثلا زمان رضاشاه همچین کاری میشد که هنوز خیلی مسائل محدود بود و خیلی حتی شاید امکان داشت با زور دیکتاتوری، مثلا هم کاری که آتاتورک در ترکیه کرد ممکن بود در مثلا رضاشاه هم شاید در ایران بکنه، ولی اینکه نکرده هم خودش پرسشیست. و همون دوره هم ایده تغییر خط مطرح بود، از زمان خیلی پیشتر از اون، از دوره صدر مشروطه مثلا با آخوندزاده و اینها این ایده تغییر خط مطرح بوده، اما به هر حال نشده تا حالا و هر چقدر هم که تر بره نشدنی تر میشه. مثل این میمونی که فرض کنید حالا همین خط انگلیسی و فرانسه رو اگه بخوان که با همین الفبای لاتینی اونجور که تلفظ میشه بنویسیم، اساسا به کلی میشه یه خط دیگه، میشه یه عالم زبانی دیگه، عالم نوشتاری دیگه، و چنین چیزی غیر ممکنه. یعنی چون اینا خب همه کسایی که مثلا انگلیسی و فرانسه آشنا هستن میدونن که چقدر تفاوت هست، چقدر فاصله هست بین اونچه که نوشته میشه و اونچه که گفته میشه. خب در مورد زبان فارسی خط فارسی هم همین گرفتاری و مشکل است. اما اینکه به طور کلی بشه خط رو جانشین کرد، خط لاتینی، امکانش تقریبا صفر به نظر
من. من این پرسش رو مطرح میکنم با توجه به صحبت‌های شما آقای آشوری از آقای فلکی. صحبت‌های آقای آشوری من رو به این پرسش میبره آقای فلکی که شاید تغییر خط با ناسیونالیسم ایرانی هم بخواد یک جایی در تقابل قرار بگیره. شما در مورد این چه نظری دارید؟
ببینید، من پیش از این که به این پرسش شما پاسخ بدم، این نکته ای رو که آقای آشوری گفتن در مورد خطی که به زبان برای انگلیسی زبان یا فرانسوی زبان نوشته بشه و در مواردی اون گونه نوشته میشه خوانده نمیشه، این مواردش در قیاس با خط ما اصلا قابل قیاس نیست. بسیار موارد محدودی هست و این در این حال که این خط لاتین است میتونن تغییراتی بدن و در خود اون خط میتونن تغییر بدن، نه که خود مجموعه خط رو تغییر بدن یا اصلاح بکنن. همونطوری در زبان آلمانی این اصلاح انجام شده و همون گونه که نوشته میشه خونده میشه، یعنی هیچ مشکلی وجود نداره. این یک نکته دیگر هم باز
من عذرخواهی میکنم آقای فلکی، اما من یه سوال از شما دارم. در زبان فرانسه در هر کلمه شما میبینید تعداد قابل توجهی از حروف هستن که اصلا خونده نمیشن اما نوشته میشن.
حدودی بلدم.
خب پس اینم یه دشواری دیگه در خط.
اصلا خونده نمیشن، متوجه هستم، ولی میگم قابل قیاس نیست با فارسی. به این خاطر میگم، وگرنه هست تو انگلیسی هم هست. مثلا فرض کن ایناف که مینویسه، خب به هر حال گجه برای اینکه در گذشته یه جور دیگه تلفظ میشه. من از لحاظ قیاس این دو تا دارم میگم. یکی این نکته ای که فنگلیش گفتیم، بازم این که دیگران خب معمولا مطرح میکنن، این هم یک به اصطلاح اشتباهی هست در مورد اشتباه از این زاویه که بین خط و زبان در واقع تفاوت قائل نمیشن. فنگلیش ربطی به خط نداره. فنگلیش در واقع این اصطلاح رو به کار برده شد، نمیدونم فکر کنم شاملو اولین بار کی بود به کار برده. کسانی که وسط بچهای ایرانی که انگلیسی حرف میزنن وسطش هم فارسی میندازن، فارسی انگلیسی حرف میزنن. این ربطی به خط نداره. خطی که در واقع به لاتین بچه‌ها مینویسن مثلا فنگلیش نیست، زبان فنگلیشه. اما در مورد تاثیر ناسیونالیسم، من البته من آدم ناسیونالیست اصلا نیستم، یعنی من این مسئله رو مطرح میکنم، من به خاطر اینکه به اصطلاح زبان راحت تر خونده بشه و مطرح بشه در سطح بیشتر، این مسئله رو مطرح میکنم. در واقع خیلی از کسانی که ناسیونالیست هستن به خاطر مخالفت با به اصطلاح زبان عربی و ورود زبان عربی یا عرب اصولا اندیشه ها و فرهنگ عربی هست که حتی ممکنه به این سمت کشیده بشن که حتما، حتی مواردی دیدم که خط ما رو ببریم مثلا خط فرض کنید دین دبیری دوران فارسی میانه باشه یا گذشته تر باشه. اینها تصورات مثلا آدمایی هستن که فکر میکنن هر چی به گذشته تر برن بهتر بوده و بهتر میتونیم اون رو منتقل بکنیم به امروزی. به نظر من تصور نادرستی است، چون که ما در یک جهانی حرکت میکنیم به سمت مدرنیته است و همه اون چیزی که پشت سر گذاشته ما نمیتونیم دوباره اونها رو احیا کنیم. احیا کردن یعنی دوباره تسلط سنت بر مدرنیته. من از زاویه دیگه ای مطرح میکنم این مسئله، برای راحت خانی هست، نه برای اینکه به اصطلاح یک حس ناسیونالیستی نسبت به مسئله داشته باشم که اصلا به من هیچ بر نمیخوره.
بسیار خوب، من برنامه رو با آقای فلکی آغاز کردیم. خواهش میکنم که با آقای آشوری به پایان ببریم. آقای آشوری، در نهایت زبان رو هم شما هم همه زبانشناسان یک موجود زنده و پویا همیشه دونستید، آیا خط هم همینقدر زنده و پویا میتونه باشه؟ چون آقای فلکی گفتن که خط به پویایی زبان نیست و منظور من از این نکته این هستش که آیا میشه که در نهایت این بحث طولانی ظاهراً فیصل ناپذیر رو به این مکول کرد که خود خط و خود زبان تغییرات خودشون رو به مرور زمان تعیین میکنن، یعنی که حتما باید فکری در موردش بشه؟
ولی البته خب خط مثل زبان پویا نیست و یه سیستمیست که وقتی که جا افتاد تقریبا ثابت میمونه، مگر بعضی تغییرات جزئی بکنه. اما به حال خط فارسی در درون خودش یه حالا یه مزیتی هم داره. این هم من یادمه که آقای مرحوم ابوالحسن نجفی هم روش تکیه میکرد و اینکه با همین این خطی که خیلی چیزهای بی منطق داره یا خیلی چیزهایی که باید نوشته بشه توش نوشته نمیشه، از جمله زبر و زیر و پیش و این حرفا، ولی کلمات شکل میگیرن و ما وقتی که نگاه میکنیم در واقع شکل کلمه رو در کلش میبینیم و ضرورتی نداره که تمام آوانویسی به تمام چیزا بشه، مگر حالا برای کار آموزش درست اون یه مسئله دیگه است. به حال اینکه حالا ما باش بزرگ شدیم و سنت ماست و به حال تمام متون ما به این نوشته میشن. به نظر من از این امکانات مثلا کامپیوتر میشه استفاده کرد. یکی از چیزایی که خیلی خوب میشه ازش استفاده کرد، من خودم خیلی استفاده میکنم، همین مسئله نیم فاصله است. مثلا این کلماتی که حروفی که به هم میچسبن یا حروفی که به هم نمیچسبن، اینا خودشون هر کدوم مشکلات فراوان دارن، ولی یک کلمه رو کامل بنویسیم و بعد یه کلمه دیگه ای که ترکیب میشه با اون بدون که بهش بچسبه، ولی با نیم فاصله میشه اینها رو کنار هم دیگه گذاشت و درست خوند و در اینا تشخیص داد که این از چه اجزایی تشکیل شده. اینا امکاناتی هست که الان مثلا همین کامپیوتر در اختیار ما میذاره و من از اینا خودم استفاده میکنم در کار نوشتاری خودم و طبیعتا سفارش میکنم که از این امکانات استفاده بکنیم دیگه.
بسیار خیلی سپاسگزارم داریوش آشوری و محمود فلکی، در بحث این هفته تابو درباره تغییر خط فارسی مهمان ما بودیم.